ایران، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و حتی آذربایجان، همه اینها تحت نفوذ و رصد ایران قرار گرفته و یک قدرت بزرگ منطقه‌ای کاملا قرار گرفت که نظم جهانی کاملا با ایران تعریف میشه و ایران یک وزنه بسیار مهمی است در کنار قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و روسیه و چین. ایران هم یک قدرت مطرحی است که
خب آقای دکتر این قدرت رو باید حفظ کرد دیگه. بستر و شرایطش چی هست که ما قدرتمون رو در این نظم نوین جهانی ثابت بکنیم و به یک در واقع ساحل امنی برسیم به لحاظ قدرت در منطقه؟
نگاه کنید، گرچه ما قدرتمون، حالا به هر حال قدرت ابعاد مختلفی داره دیگه، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اما مهمترین بعد قدرت جمهوری اسلامی نظامی نیست بلکه فرهنگیه. یعنی شما نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه هست و در داخل هم. ما اینکه توطئه‌ها رو میتونیم خونسا بکنیم به دلیل اون ظرفیت ایدئولوژی اسلامی و شیعی است که در انقلاب اسلامی نهفته است. امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله‌ای داشتند که بسیار حکیمانه بود، البته مثل همه جملات امام. امام میگفتن که من از برای شما از دشمن خارجی نمیترسم، من برای شما از خودتون میترسم. این که اگر این که شما خدا رو فراموش بکنید و وحدتتون رو از دست بدید. نظام میگفتن که دو جمله هست توصیه من به شما: توحید کلمه و کلمه توحید. این که همه دور به خدا معتقد باشید و به حساب مسائل اعتقادی پایبند باشید، و دوم این که وحدتتون رو حفظ بکنید. و ایشون این جمله یه هم باز داشتن، میگفتن که اگر من بر این، ایشون میفرمودن که من بر این اعتقاد هستم که اگر تمام قدرت‌های عالم جمع بشن که یک ملتی رو ساقط بکنن، اما اون ملت اراده بکنه که به اصطلاح در این ارادش مصر باشه، میتونه تمام قدرت‌های عالم رو شکست بده. و به نظر من علت پیروزی‌های مکرر و گسترش در حقیقت نقش آفرینی ایران در طول این 43 سال علارغم این همه توطئه، تحریم‌های گسترده، شما نگاه کنید تحریم‌های 2011 ای که زمان اوباما بر ایران وضع شد، خود آقای اوباما اعلام کرد که در طول تاریخ بشر هیچ کشوری به این اندازه تحریم نشده که ما داریم ایران رو تحریم میکنیم. بعد از اون میان به دوره اوباما میرسیم که تحریم‌های فلج کننده، اون اوباما بحث فلج کننده میگفت، ترامپ اومد تحریم فشار حداکثری رو مطرح کرد که بعد در دوره بایدن خودشون اعتراف کردن که فشار سیاست فشار حداکثری به طور مفتزهانی، این تعبیر مفتزهان هم تعبیر خودشون است، که شکست خورده است. من واقعا بدون تعارف این نظر رو دارم که هیچ کشوری اگر شرایطی که ایران داشت و این فشارها و تحریمها و دشمنانی که ایران داشت می داشت دوام نمی آورد. اما انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با اتکا به خدا و رهبری امام و آیت الله خامنه ای به اصطلاح و اراده قوی ملت ایران تونست در این فشارها دوام بیاره، و ما الان در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی به هر حال رده‌های بزرگی رو، یعنی مسیرهای بزرگی رو طی کردیم و رده‌های بالایی رو در علم و تکنولوژی به دست آوردیم که حالا ما چون در شرایط خروج از بحران اقتصادی هستیم، ممکنه مردم ما هنوز این مثلا پیشرفت ها رو درک نکنن. من مطمئن هستم که اگر همین شرایطی که وجود داره در جهت پیشرفت های اقتصادی و سیاست های درست اقتصادی که دولت داره دنبال میکنه، ما در عرض یکی دو سال آینده وضعیت با ثبات اقتصادی رو پیدا خواهیم کرد و این مثلا شیرینی این ثبات اقتصادی پای سفره های مردم هم خواهد آمد و مردم اون رو درک خواهند کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و با تون
خدافظی میکنم. سلامت باشید و همچنین
سلامت باشید، شبتون بخیر. جناب آقای دکتر مرندی بودن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب دعوت میکنم شما شنوندگان عزیز و بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم گفتگوی سیاسی رو پی خواهیم گرفت.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد، از خدای متعال الهام گرفت. فقط نگفت حرکت کنید، را بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید. نه، گفت چه کار کنید. هم بسیج را درست کرد امام، هم جهت را نشان داد.
الان دشمن ما آمریکاست. شما با یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت بشد مملکتون از بین میره. غفلت نکردن به این است که همه قوا هر چیز فریاد دارید سر او بکشید.
به ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن.
و الان ما کارمون اونی که در رأس امور است، همه میدانید که الان جنگ است. اگر این حل بشن مسائل دیگه چیزی نیستن، حل میشن انشاءالله.
در دوران جنگ در 8 سال دفاع مقدس مکرر گفت جنگ در رأس امور است. همینم بود، جهت داد به همه که برید سراغ این کار، این مهمه. در قضیه حرکت به سوریه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودن جوانهای ما آمدنم پیش من، خوشحال که میخوان برن به جنگن. امام مطلع نبودن. بعد که مطلع شدن گفتن که راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره. جلوشو گرفتن. اونایی که رفته بودن برگشت. ببینید این فهمیدن اولویت هاست، شناختن اولویت هاست. جهت را نشان میداد امام.
اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.
فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است. یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. ممکنه جناب عالی با رفیقت سر یه قضیه کوچک یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولید. اونهایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند. امام جهت رو نشون میداد. این مرد بزرگ اینجوری حرکت میکرد. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
خب شب شما به خیر باشه. ساعت 18:09 است. چند ثانیه دیگه میشه 18:10. ما در خدمت شما هستیم. رادیو گفتگو رو میشنوید از برنامه گفتگوی سیاسی. بررسی اراده انقلابی ملت ایران از خونساسازی فتنه ها تا عزم محکم برای ایفای نقش در نظم نوین جهانی موضوع اصلی برنامه ماست. سامانه پیامکی 30000 1035 پل ارتباطی مستقیم بین شما عزیزان و برنامه گفتگوی سیاسی است. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محسن ردادی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. خب آقای دکتر، ما در بخش اول صحبت کردیم، یه سری مباحث رو مطرح کردیم پیرامون اراده انقلابی ملت ایران و ایستادگی که در این بیش از 43 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره داشتند. حالا من میخوام بگم که در طول این سالها مردم ما بصیرت داشتن، دشمن شناسی داشتن و قدرت ملی ایران رو در خیلی از عرصه ها ثابت کردن، یعنی خیلی خیلی خودمونیش میشه برادری خودشون رو ثابت کردن مردم ما. حالا بصیرت رو با کمک در واقع مسئولین، رسانه ها، همینطور دشمن شناسی رو، چون به قول فرمایشات مقام معظم رهبری دشمن کارش دشمنیست و خیلی هم خوب این کار رو انجام میده، یعنی دشمنی میکنه. خب این دشمن شناسی یکی از کارهاییست که مردم ما کاملا با اون آشنایی پیدا کردن، میشناسن سره رو از ناسره، تشخیص میدن. حالا در این فتنه اخیر یا در این اختشاشات اخیر که خب توسط غرب طراحی شد، توسط بعضی از این رسانه‌ها و کشورهای غربی طراحی شد تا حالا یک اپوزیسیونی، حالا نمیدونم فارس، مدل فارسی اپوزیسیون هم کاش بچه‌ها من بگن اگر میدونن، حالا ما بگیم همون اپوزیسیون، اپوزیسیونی شکل بگیره تا یه جورایی مجبور بکنن دولت ما رو که به پای میز مذاکره برای مذاکرات هسته‌ای برگرده. آیا اساسا شما این تحلیل رو قبول دارید؟ اگر قبول دارید به چه صورت؟ تا من وقت ادامه سوالام مطرح کنم.
چشم، عرض میکنم در مورد بصیرت فرمودید و به نظرم اجازه بدید که اول در مورد خود بصیرت صحبت کنم و بعد در مورد اینکه فشارها برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره و گرفتن امتیازات بیشتر را تو بخش بعدی عرض بکنم. در مورد بصیرت به نظرم باید یه مقدار روی مفهوم بصیرت با توجه به اتفاقاتی که افتاده در این اختشاش ها و عرض کردم تو این خلاصه 5-6 سالی که یه تغییری توی روابط مردم اتفاق افتاده، باید یک بازنگری اساسی بکنیم. ببینید وقتی میگیم بصیرت، معنایی که تو ذهن ما میاد مربوط به معنایی است که تو فتنه 88 داریم. 88 واقعا فتنه بود، یعنی اطلاعات کم بود و راست و دروغ با هم خیلی آمیخته شده بود و عرضم خدمت شما از در واقع چون حق و باطل معلوم نبود اسمش فتنه بود. بنابراین راه حل چی بود؟ این که مردم قدرت تحلیل بدیم، بصیرت بخشی، یعنی این به مردم قدرت تحلیل بدیم، اطلاعات درست رو در اختیار مردم قرار بدیم و با گفتگو اینها احتمالاً بصیرت بخشی اتفاق میفتد. عرض کردم از 4-5 سال پیش واقعا جهان تغییر پیدا کرده. به درستی فرمودید، اشاره کردید به اون فرمایش رهبری که نظم نوینی داره شکل میگیره و در این نظم نوین بصیرت هم خیلی از واژه ها معناشون تغییر پیدا میکنه و بصیرت هم یکی از این واژه هاست و همونجور که عرض کردم الان دیگه بحث منطق و اینا نیست، کاملا احساساته. یعنی این شبکه های اجتماعی که الان بسیج شدن و عرض کردم مغز ها رو کنترل میکنن، مغز ها رو جهت میدن، افراد رو شبکه میکنن. کمبریج آنالیتیک که در زمان انتخابات ترامپ خیلی مؤثر بود، دقیقا کارش همین بود. یعنی احساسات هر کدوم از بخشای از مردم رو کشف میکرد، روی چیزی حساس هستن، همون رو در واقع محمل قرار میده تا اونا رو به سمت خاصی هدایت بکنه. الان هم همینطوره، یعنی شک نکنید که با تحلیل که الان داده ها الان متوجه شدن هر کدوم از بخشای مردم به چه چیزی حساس هستن. تصادفی نبود، میخوام برسم بحث بصیرت ها، ولی میخوام بگم تصادفی نبود که مرحوم خانم امینی در واقع خبرش اینقدر برجسته شد یه دختر جوان کرد بودن. تصادفی نبود شایعات و دروغ هایی که در مورد کشته شده ها بیان می شد مثلا از قومیت ارزم خودشون ترک و از قومیت نمیدونم لور و اینها بود،
یعنی کرد و بلوچ.
دقیقاً یعنی میخوام بگم حساسیت ها رو شناخته بودن، این خبرها رو برجسته میکردن و برجسته کردن هم شما حساسیت ها رو بهش کار اصلی هم نه، حساسیت ها رو متوجه بشو الان مردم رو چه چیزی حساس هستن. به نظرم اگر تو این زمانه اینا متوجه شدن اگه بحث اقتصادی رو رومی کردن احتمالاً نمیگرفت، واقعا نمیگرفت. دقیقاً متوجه شدن دست رو چه در واقع خبری بزنن که مردم رو عصبانی کنن، مردم رو براشفته کنن و تو این شرایط، تو این شرایط دیگه بصیرت بخشی دیگه به معنای این که خیلی خب قدرت تحلیل مردم رو بالا ببریم، مردم رو با حقایق آشنا کنیم، نیست. به دلیل اینکه الان دیگه احساسات مردم در واقع درگیر شده. پس چیه بصیرت بخشی به نظرم؟ و کاری که میشه برای بصیرت بخشی اینه که این احساسات مردم رو متعادل کنیم با مردم. اون نقطه که میخوام در مورد صحبت بکنم و بر این اساس بصیرت رو تعریف کنم بحث همدلیه. با مردم بتونیم ارتباط همدلانه برقرار کنیم. این هم شامل رئیس جمهور میشه، هم شامل مجلس میشه، هم شامل شما که تو رادیو گفتگو نشستید صدا و سیما میشه، استاد دانشگاه میشه، هر کسی که دل در گروه این کشور داره و دستش به جایی میرسه باید بتونه همدلانه با مردم ارتباط برقرار بکنه و مردم احساس نکنن که در واقع ما یک بخش هستیم، اونا خداشون یک کسای دیگه هستن، اونا با ما فرق میکنن، ما و آنها
در یه جبهه. ببینه
دقیقاً و خیلی خب تو یه جبهه هستیم، یعنی هموطن هستیم، کنار هم هستیم، اختلاف سلیقه هم داریم، اشکال نداره. من حزب الله یه چیزی میگم، شمایی که سکولار هستی یه چیز دیگه میگیم، با هم دیگه گفتگو میکنیم. دشمن الان تونسته این اگر این اتفاق بیفته، اون آقای سکولار اونجا باشه، اون فمینیست اونجا باشه، با همدیگه بتونیم صحبت کنیم، من میگم این بصیرت بخشی اتفاق افتاده، همدلیه رخ داده. حتی اگر اون مخالف جمهوری اسلامی باشه و من موافق جمهوری اسلامی باشم، اونجای این بصیرت بخشی رخ نداده و دشمن موفق شده که این بصیرت رو کور بکنه، که اینقدر این احساسات رو غلیظ بکنه، اینقدر احساسات رو غلیظ بکنه که اون فرد یا من حزب اللهی همدیگه رو دشمن ببینیم، حتی نتونیم با همدیگه گفتگوی ساده ای انجام بدیم. خیلی آقای دکتر منندی اشاره خوبی کردن به وحدت، که امام خمینی مدام رو این کلمه وحدت کلمه، وحدت کلمه. ببین اون زمان هم همین مشکلات بود، اما تا زمانی که ما یک کلمه با همدیگه یه وحدتی ملت داشتن سر موضوعات اساسی، آقا ما با هر عقیده و سلیقه و مرام و قومیت و زبانی که هستیم، بالاخره روی این که مردم ایران باید حالشون بهتر باشه، بالاخره روی این که این کشور باید مردم یه مقدار آسوده تر زندگی بکنن، یه نقطه مشترکی داریم و میتونیم روی این گفتگو بکنیم، کنار هم جمع بشیم. من حزب اللهی میگم ببین اگر بریم سمت انقلاب، مردم و زنان بهتر به حقشون میرسن. اون فمینیسته میگه نه ببین من میفهمم که تو واقعا دنبال بهبود وضع زنان هستی، اما من باهات مخالفم، میگم نه اگه ما بریم سمت فمینیست غربی احتمالا وضع زنان بهتر میشه. با هم تونستیم گفتگو کنیم حتی اگه اختلاف سلیقه‌ای با هم داشته باشیم. من بصیرت بخشی رو تو این دوران صرفا به این معنا میبینم که یک نوع همدلی بین مردم اتفاق بیفته و مسئولین یاد بگیرن که چجوری با مردم صحبت کنن که مردم رو در واقع احساساتشون خراش ندن، بر نیاشوبن، بدتر نکنن، یاد بگیرن. ببین شما الان داری خیلی حرف خوبی میزنی، مثلا میگی که اشارم به یک واقعه و یک توییت واقعیه، مثلا نماینده بسیار دوست داشتنی محترمی میگه که سگهای قلاده بلند فضای مجازی، حرف ممکنه که معنایی داشته باشه و ایشون هم استناد میگه اصلا حرف من نیست، من از اون طرف ادبیاتش آوردم. به هر حال داری تو این مرد چند ماه پیشه، جدید عمدن نگفتم که خلاصه به کسی بر نخوره، ولی خب شما از یه لفظی استفاده کردی که مردم برداشت دیگه‌ای دارن و ناراحت میشن و این باعث میشه واقعا خودشو دشمن تو ببینه و شما رو دشمن من ببینه،
در مقابل هم ببینه.
دقیقاً. و این اتفاق اصلا، این به نظرم خیانت به انقلاب اسلامی. هر کاری که شما بکنید که مردم شما رو دشمن خودشون تلقی بکنن و احساس نکنن که تو هم دلت برای مردم میسوزه و احساس میکنن که تو یه غارتگری هستی که اومدی داری کشور رو غارت میکنی و بقیه مسئولین، این میشه
بده دیگه.
بله، این میشه دقیقا در مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفتن. اون کسی انقلابی تره که بتونه با مردم بهتر صحبت کنه. امام خمینی، رهبر انقلاب، اینا قله انقلابیگری هستن به دلیل اینکه میتونه با مردم یه جوری صحبت کنه که به کسی بر نخوره، ناراحت نشن، همدلانه صحبت کنه و حرف انقلابیشون رو هم بزنن. اون کسی که جیغ میکشه، فریاد میکشه، دشمن که وضعش معلومه، اونایی که اون طرف هستن اصلاً میخوان مردم به جون هم بیفتن و بنابراین یه جوری صحبت میکنن که مردم رو در مقابل هم قرار بدن. اما تعجب اینجاست که بالاخره بعضی از دوستان انقلاب که از روی ناآگاهی یا هر علت دیگه یه جوری صحبت میکنن که اون همدلیه رو به هم میریزه.
خب دکتر، من الان حالا فکر میکنم حالا بحث بدی هم نیست این که شما میفرمایید. ببینید، خب الان بر فرض مثال در مثلا ماجراهایی که خیلی رو مردم ما فشار هست، مثل مثلا موضوع معیشت و موضوع اقتصادی که الان واقعا با این لحظه‌ای شده قیمت همه چی، خب فشار میاد و هیچ واقعا من ندیدم، حالا چه از طریق رسانه ملی چه از جای دیگه، ندیدم کسی بیاد پاسخگو باشه، صحبت بکنه راجبش، حداقل یه التیامی ببخشه. خب این اون فرد حق داره، یعنی اون فردی که نشسته در فضای در خانه خودش از روی فضای مجازی از طریق تلفن همراه داره میبینه، خب حرف اون رو باور میکنه. من میگم ما باید یه در واقع تغییراتی بدهیم. و من یادم یکی از همین کشورهای اروپایی، شاید این قضیه مال حدود 15 سال پیش باشه، یک تصادفی در یکی از جاده های یکی از شهرهای کشور ایتالیا انجام شد، یک تصادفی که خب ارتباطی هم به دولت نداشت، ماشین ها حالا به هم خورده بودن زنجیروار مثلا پنج. بعد فردای اون روز وزیر مربوطه در اون دولت استعفا داد. خب ببینید این چقدر فضا رو آرام میکنه، چقدر، یعنی شاید بعضی وقتا یه عذرخواهی ساده، یک کوتاه آمدن ساده شاید خیلی بتونه کمک بکنه به این همدلی که شما میفرمایید. قبول دارین رو؟
حتما همینطوره. البته ممکنه تو ایران و به خصوص تو این شرایط مثلا اگه یه مسئولی استعفا بده، حمله بر شرمندگیش نشه، حمله بر حتی مردم، میخوام بگم وقتی تلقی‌ها دیگه یه مقدار تیره میشه، فاصله ها زیاد میشه، حمله بر فرار از مسئولیت دیده بشه. میشه به این مردم بهترین مردمی هستن که تو دنیا وجود دارن، اعتقاد منه. شما میتونی صحبت بکنی تو همین شرایط سختی معیشه دیگه فرمودید و درستم هست، مردم واقعا الان در سختی هستن و اعصاب ها به هم ریخته، بله، ناراحت هستن، تو بیرون نمیتونی با کسی صحبت بکنی، اما تو همین شرایط هم میشه با این مردم خوب و نجیب یه جوری ارتباط برقرار کرد که اون فرد احساس بکنه که باهاش همدل هستی. یه مثال عرض بکنم، ببینید خب قیمت ها داره تغییر پیدا میکنه، زیاد میشه. چیزی که الان اتفاق میفته، مردم حتما دنبال نیستن که مسئولی استعفا بده. من
در واقع استعفا فقط من استعفا مثال است.
بله، به عنوان مثال فهمید، من میخوام روی تفاوت‌های فرهنگی عرض کنم و اینکه راه حل چی میتونه باشه. حتما خود مسئولین بهتر میتونن. یه دونه بخش تو در واقع تو حوزه عینیات هست، یعنی اون اتفاقی تو اقتصاد منطقه خودشو داره، تو باید مدیریت خوبی انجام بدی و مطمئنم که مسئولین ما، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس جمهور دارن این کار انجام میدن که تمام تلاششون شبانه روزی دارن انجام میدن که بالاخره وضع اقتصاد مردم به صورت عینی بهتر بشه. اما همه حرف من اینه که این عینیات کفایت نمیکنه، شما باید از لحاظ ذهنی و همدلی هم با مردم ارتباط برقرار کنید.
من همینو میگم، یعنی میگم اون همدلی مهمتره، یعنی اگر بیان بشینن صحبت بکنن، به قول شما ممکنه ما هزار تا اختلاف، ولی همه ما ایرانی هستیم.
آره؟
همه ما دلمون برای این کشور میتپد، دلمون میسوزد، دوست داریم خاک کشور خودمون دوست داریم. خب این گفتگوه، این صحبته، این همدلی خب خیلی بهتره.
نکته که شما فهمید بحث گفتگو خیلی مهمه، یعنی مدام باید به نظر مسئولین کشور توی فضای مجازی، توی رادیو، توی تلویزیون مدام با مردم گفتگو بکنن. و چون میدونیم مردم بالاخره ناراحتن، خب خیلی از محدودیت ها و محضوریت مسئول نمیدونن، قر بزنن اصلا مردم، بیان سر تو داد بزنن. آقای وزیر اقتصاد اجازه بده رادیو وصل بکنه، آقای وزیر اقتصاد پشت خط باشه، چهار نفری که آسیب دیدن بیان بد و بیراه بگم، چه اشکالی داره؟ تحمل کنیم، به خاطر خدا، به خاطر شهدا تحمل کنیم، بذارین در واقع ناراحتیشو اینجا خالی بکنه، نه اینکه بره بر اون شبکه بیگانه دروغ و راست و قاطی بکنن و بفرستن. همدلی، ببینید نکته من اینه، فقط این جمله رو عرض بکنم بعد خدمت شما هستم، به خصوص بحث عرضم خدمت شما تحریم ها و مذاکره رو که فرمودید. چیزی که الان مردم نیاز دارن اینه که متوجه بشن، خیلی ساده است ولی واقعا من احساس کنم بعضی وقتا مردم چنین احساسی رو از مسئولین دریافت نمی کنن که آقا مسئولین الان در حال به کار بستن تمام تلاششون برای
بهبود
وضع هستن. آره، این که شما تو اتاق بسته خودت تو اون ساختمون شیشه‌ای بانک مرکزی داری هر کاری میکنی، خدا قبول کنه، این بحثش بحث این نیست که شما نباید ریا بکنی. شما روزانه باید بیای به مردم گزارش بدی، مردم من دارم تمام تلاشمو میکنم، ببینید اینجا من اشتباه کردم، ببخشید، این که این قیمت دلار اینجوری شد بخشش تقصیر منه، این بخشش هم تقصیر من نیست، اما من مسئولشم.
بله بله، اینو مردم وقتی ارتباط متقابل میشه طرف مردم درک میکنه، میگه آقا بالاخره کشورم الان تحت تحریمه، بخشش واقعا از توان دولت خارجه، ولی خب بخشش هم ممکنه یه قسمت‌های مدیریت ها اشتباه شده به این اتفاق. خب این ارتباط خیلی کمک میکنه، خب متاسفانه نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر. تا شما یه استراحتی بکنیم بریم سراغ جناب آقای دکتر داوود فریدپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و مهمانهای محترمتون و همچنین همه شنوندگان سهیم و فرهیخته رادیو گفتگو سلام و خدا قوت عرض میکنم.
زنده باشید آقای دکتر فریدپور. دیدار اخیر آقای امیر عبداللهیان با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و یه جورایی نرم شدن مواضع فرانسه و آمریکایی‌ها و البته کشورهای اروپایی و عربی در قبال جمهوری اسلامی، همزمان با فروکش کردن اختشاشات اخیر، چه پیامی داره؟
ببینید، برای پاسخ به این سوال به نظرم بهتره که ما بحث رو یه جوری دیگه ورود به بحث بکنیم. این که اگه می‌خوایم تحلیلمون تحلیل دقیق تری باشه، بایستی از نگاه خود غربی ها این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. یعنی اصولا زمانی ما میتونیم تحلیل نزدیک به واقعیت داشته باشیم که بتونیم مواضع رو از نگاه طرف مقابل بهش نگاه بکنیم و فارغ از اون تعصب ها و علایق ملی که خودمون داریم، بتونیم درک بکنیم چرایی دلیل این تصمیم هایی که حالا این دوستان تو این زمینه گرفته میشه. یه اولین فرضیه‌ای که پیش میاد توی تحلیل‌های سیاسی، اصولاً کشورها در این سطح از در واقع مواضع رسمی که می‌گیرن، از جمله ریاست جمهوریشون یا صدر اعظم‌هایی که میان مواضع رسمی می‌گیرن، معمولاً بر مبنای داده‌های خام و اطلاعات غلطی نمیان موضع‌گیری بکنن. ولی ما توی این فرایندها شاهد این بودیم که در این سطح عالی تندترین مواضع ضد ایرانی گرفته شد توی چند ماه گذشته، حتی در سطح ریاست جمهوری فرانسه یا در سطح صدر اعظم فرانسه، چنین در واقع مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته شد و همراهی کردن با اغتشاشگران و حتی حمایت کردن. و خب سوال پیش میاد، چرا؟ آیا اطلاعات اونها حکایت از وخامت و اوضاع در داخل ایران داشت؟ وقتی میگیم غربی ها یا کشورهای پیشرفته بر مبنای اطلاعات غلط نمیان این تصمیم گیری رو بکنن، واقعیت ماجرا اینه که در حالی که ما مشاهداتمون در درون جامعه ایران این پیشفرضی که کف خیابون با اون تحلیل های اونها خیلی متفاوت بود. چرا این مواضع اینقدر خصمانه و تند بود؟ دلیلش اینه که اونها داده های میدانی و اطلاعات میدانی ما رو بر مبنای استانداردهای خاص خودشون و اون شیوه ها و روش ها مورد تحلیل قرار دادن و به یک در واقع تحلیل غلط رسیدن. اون تحلیل غلط منجر به اون مواضع تند و غربی ها علیه ایران شد. حالا چرا امروز این همراهی وجود داره؟ چرا امروز این نرمش رو ما شاهد هستیم؟ آیا غربی ها به این نتیجه رسیدن که در واقع مواضعشون اشتباه بوده، بایستی تغییر روی کرد بدن؟ واقعیت ماجرا اینه که به نظر من اینجوری نیست. یعنی غربی ها هر چند که چنین تفاوت هایی دارن، اما منافعشون ایجاب میکنه امروز به دو تا دلیل. یکی این که شاهد این هستن که خب جمهوری اسلامی ایران چالش های اخیر جامعه رو تونست مدیریت بکنه و اون نتایجی که اونها انتظار داشتن حداقل در کوتاه مدت اتفاق نیفتاد. از سمت دیگه جمهوری اسلامی ایران داره برخورد میکنه با عوامل اغتشاشگر داخلی و در تصمیمات اطلاعاتی که به دست آوردن، این که بالاخره جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته که متناسب با سطح دخالت هایی که عوامل خارجی داشتن، یک سری تنبیهاتی هم برای اونها در نظر بگیره. هر گونه تصمیمی که ایران برای برخورد با کشورها و دول مداخله‌گر تو این زمینه در واقع اتخاذ کرده، منجر به این میشه که اونها رو با چالش‌های بزرگتری در واقع همراه بکنه، مخصوصا در مبحث انرژی. تصمیمات ایران برای تنبیه میتونه مبحث انرژی رو در دنیا با چالش مواجه بکنه. بنابراین